رادیوی آزادی مجله بامدادی
شنوندگان ارجمند صبح شما بخیر. سید قاسم قیامپور هستم با نشر دویم مجله بامدادی رادیوی آزادی. امروز دوشنبه 23 فوریه سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3 بامداد و در شهر دوشنبه 7 صبح. در ادامه برنامه مجله های برگی سبز و صدای هموطن تقدیم خواهند شد. حالا باشد نشر فشرده اخبار جهان. بر اثر ترکش در مرکز شهر قاهره پایتخت مصر یک کس کشته و 17 نفر مجروح شدند. با اطلاع خبرگزاری ها قربانی حادثه یک خانم سیاه از کشور فرانسه است. بیشتری مجروحان نیز شهروندانی خارجی هستند. گفته می شود که انفجار در کنار یک طرفخانه در قسمت تاریخی قاهره رخ داده است. با اطلاع پلیس بمرو افراد ناشناس سوار موتورسیکل به سوی طرفخانه انداختند. مسئولیت حمله را هنوز کسی و یا گروهی بر دوش نگرفته است. رهبران کشورهای اروپایی در یک همایش در برلین ضمن بررسی موضوع مبارزه با بحران اقتصادی خواستار تنظیم شدیدتری بازار شدند. در این همایش سران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند و اسپانیا همچنین هیئت جمهوری چک چون رئیس دوره اتحادیه اروپا و مقامات لوکسمبورگ کشوری که مرکز مهم بانکی اروپا محسوب می شوند شرکت داشتند. نخست وزیر بریتانیا گوردون براون در فرجام این نشست خبر داد که سران کشورهای اروپایی برای پرداخت مبلغ بیشتر به صندوق بین المللی پول راضی شدند، زیرا برای جلوگیری از بحران مالی در آینده این نهاد مالی باید حداقل 500 میلیارد دلار داشته باشد.
We need international action to help, for example, Central and Eastern Europe.
ما با چاره‌های مساعدت کننده بین المللی نیاز داریم، مثلا در اروپای مرکزی و شرقی که بانک‌های خارجی مبلغ‌هایشان را از آنجا به کشورهای خود کشیدند و تغییر دادن ترکیب سرمایه نظام باقی‌مانده بانکی و بازسازی آن بدون کمک‌های نهادهای بین المللی مالی مشکل خواهد بود. همین طور و شما این را می‌توانید در اعلامیه بخونید، ما امروز پیشنهاد می‌کنیم که به صندوق بین المللی پول 500 میلیارد دلار اختصاص داده شود. با این سرمایه صندوق بین المللی پول نه تنها میتواند با بحران به عمل آمده سر و کار داشته باشد، بلکه قادر خواهد بود از سر زدن چنین بحران جلوگیری کند.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا. مقامات ولایت مرزی شمال و غربی پاکستان تصمیم گرفتند که ساکنان محلی را برای مبارزه با مسلحان مخالف حکومت با سلاح تامین کنند. نخست وزیر استان امیر حیدر هاتی گفت ساکنان دهه‌هایی که به فهرست دهات افرادگران شامل نیستند برای دفاع از خود 30,000 میل تیغ دریافت خواهند کرد. ارتش پاکستان و وزارت امور داخلی کشور اظهار نمودند که مقامات محلی موضوع با سلاح تامین کردن مردم دهات را با آنها مطرح نکردند. در مناطق شمال و غربی پاکستان ماهی اخیر عملیات ارتش پاکستان علیه طالبان و سازمان القاعده و پشتیبان‌های محلی آنها ادامه دارد. مقامات ایران خبر دادند که آنها می خواهند همین هفته تا یک مراسم کارخانه هسته‌ای بوشهر را امتحان کنند. گفته می شود که قبل از امتحان نهایی کارخانه این تدبیری خیلی مهم به شمار می رود. در جریان این کار کارشناسان توسط کامپیوترها فعالیت همه دستگاه‌های تولید نیروی هسته‌ای را آزمایش می‌کنند. روزی با کار انداختن کارخانه که از سوی متخصصان روسیه بنیاد می‌شود، الحال تعیین نشده است و آن از این پیش چند بار به تأخیر گذاشته شده بود. سرگئی کیریانکا رئیس شرکت دولتی هسته‌ای روسیه می‌گوید آغاز فعالیت ریاکتور اول این کارخانه برای آخر سال جاری در نظر گرفته شده است. ایالات متحده و کشورهای غربی تهران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای عیب‌دار می‌کنند. نیروهای آمریکایی و عراقی با یک عملیات علیه مسلحان سازمان القاعده در ولایت نینوا واقع در شمال عراق شروع کردند. با اطلاع نظامیان شروع از روز جمعه در این منطقه عملیات جستجو و تفتیش ادامه دارد. تا امروز علاکی 80 نفر بازداشت شدند. نظامیان امریکایی گفتند که عملیات که امیدی نو عنوان شده است با مقامات محلی برای تامین ثبات در شهر موصول امکان فراهم می آورد. و بر اثر انفجار در یک کنیانگیش در شمال چین دست کم 73 نفر کشته و بیش از 100 کسی دیگر مجروح شدند. عین حال در جای حادثه کارهای نجات بخشی ادامه دارند و طبق خبرها ده ها نفر تا هنوز در داخل کان باقی ماندند. شنوندگان ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید.
رادیوی آزادی مجله برگی سبز.
با درود فراموش نونده گرامی، نشر نوبتی مجله برگی سبز را آغاز میکنیم. برادر یوسفی هستم که باز در خدمت شما قرار دارم و در نیم ساعت بعدی موضوع های مهمی محیط زیستی تاجیکستان و جهان را برایتون معرفی خواهم کرد. در شماره این روز مجله محیط زیستی رادیوی آزادی از خلاصه های نوی دانشمندان در مورد پیامد تغییرات سراسری اقلیم، استفاده فناوری های جدید در راه آگاهی از آفات های طبیعی در تاجیکستان، شروع موسم نهالشنانی و گرمشوی بازار تاجران نهال ها در بازارهای تاجیکستان، اقدام تخریب کامل قطارهای چنار در خیابان های شهر کلاب و استفاده اصول چکرکی آبدهی در رشت صحبت خواهیم کرد. بررسی موضوع های شماره امروز برگ سبز را از رسیدگی به خلاصه نوی دانشمندان در مورد تغییرات سراسری اقلیم شروع میکنیم. یکی از معروفترین کارشناسان بخش حفظ محیط زیست کریس فیلد اخیراً اعلام کرده است که پیامدهای تغییرات سراسری اقلیم در 100 سال نزدیکترین از پیشگویی های قبلا اعلام کرده شدیدتر خواهد بود. با قول فیلد که اساسگذار گزارش مربوط به تغییرات سراسری در سال 2007 می باشد، افزایش حرارت هوا از همه پیشگویی های قبلا اعلام کرده پیش خواهد گذشت. او گفته است در گزارش نشر شده به سرعت تغییرات سراسری اقلیم جدی توجه نشده است. همچنین به گفته او خسارات تغییرات سراسری اقلیم به محیط زیست بیشتر از پیشگویی ها خواهد بود. این چنین اظهارات کریس فیلد در کنفرانس علمی آمریکا در شیکاگو صدا داد و او همزمان تاکید کرده است که پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا در طول سالهای 2000 تا 2007 به مراتب افزوده است. فیلد در این همایش گفته است که ما تقریبا در آستانه تغییرات اقلیم قرار داریم که خارج از چهارچوب همه اقدامات قبلا روی دست گرفته می باشد. پروفسور فیلد گفته است در گزارش سال 2007 تغییرات اقلیم پیشگویی شده است که در 100 سال نزدیکترین حرارت هوا از 1.1 تا 6.4 درجه بالا خواهد رفت که این روی راست صرف نظر کردن به وحشت این مشکلات است. به قول او سرچشمه های پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا از حساب نیروگاه های برقی در هندوستان و چین افزوده است. با اندیشه فیلد افزایش حرارت هوا باعث خشکیدن جنگلزار و همزمان آتش سوزی می‌گردد. بر اضافه هم او میگوید آبشوی پریاخ ها در ضمن افزایش حرارت وضع را به گونه منفی عمیق تر خواهد کرد. و اکنون از موضوع های محیط زیستی تاجیکستان صحبت میکنیم. طوری معلوم حوادث طبیعی همروزه در کره زمین جان صدها نفر را ربوده و به ساکنان سیاره خسارات هنگفت وارد میکند. البته تاجیکستان از این فهرست خارج نیست و بارشات و سیلخیزی ها و زمین لرزه و تندباد در اکثر موارد مردم را غفلتگیر میکند. این است که با رشد فناوری های معاصر کوشش های در مورد جلوگیری از قربانی ها و خسارات بیشتر احساس میشود که در موارد های این به سودی کار نیز هست. در ضمن سازمان بین المللی میسیای شرق در تاجیکستان در همکاری با کمیته حالت های اضطراری تصمیم گرفته است که یک برنامه را از طریق شرکت مخابراتی بابلون موبایل راه اندازی کند که هدف اصلی آن آگاهی مشتریان این شرکت و البته ساکنان کشور از احتمال وقوع آفات طبیعی بوده است. در یک صحبتی که با بختیار اشوروف کارمند سازمان میسیای شرق در تاجیکستان داشتم، او هدف و شیوه اجرای این اقدام را چنین توضیح داد:
اوریدی منم لایحه‌های پاس کردن خوف آفات‌های طبیعی در یک جایگی با کمیته حالات‌های فوق‌العاده و اپراتور بزرگ اوریدون یک لایحه‌های خرد دارن، یعنی که معلومات‌های اوریدی پاس کردن خوف و خطر آفات‌های طبیعی و تخنگینی یک اسمس های آموزشی یک اخباراتی با مشتریان این شرکت فرستادن است.
یعنی آگاهی را از کجا دسترس میکنید و چه خل میتوانید پیشگویی کنید و به مشتریان برسانید؟
البته آفات‌های طبیعی عموما در حال حاضر قسمتی از این آفات‌های طبیعی پیشگویی کرده نمیشوند و لایحه‌ی ما هم یعنی که آمادگی مردم با این آفات‌های طبیعی بررسی میکنند، یعنی که مردم در چی حالت آماده باید شدنشون در کار که چنین آفات‌های طبیعی، چنین حادثه‌های طبیعی رخ دادنشون ممکن است و این بگیم که اسمس‌هایی که ما ارسال میکنیم نصیب کرده باشد یک آمادگی مردم است. یک تیاری مردم با این یک سویدت میکنه.
خوب همین برنامه را شما کی روی دست گرفتین و این برنامه این طرح از کدام سازمان است و سرمایه گذاری این طرح کی با عهده دارد؟
در حقیقت هم آمادگی ما با این اقدام یعنی که بر وقت صورت گرفته گرفت و از روی بعضی مشکلات ها ما همین این آموزش و این معلومات را به مردم رسونده نتوانستیم و در حال حاضر علاکه قسمی اساسی کارها معین شدن و من نماینده های هم کمیته حالات فوق‌العاده و هم نماینده های تشکیلات من میسر شرق و اپراتور موبیلی بابلون علاکه آماده هستند که با این کار شروع کنند. من فکر میکنم که این معلومات ها در حقیقت باید بر وقت‌تر با مشتریان با مردم ارسال کرده میشدن. ما کوشش میکنیم که با نزدیکی این اسرسو با دستگیری کمیته حالات فوق‌العاده و وویلون با مشتریان یعنی ارسال داده شود. این اقدام اولین است با طرز اسمس یعنی که معلومات دهی با مردم. این هم یک طرز آموزش است. من فکر میکنم که در آینده ممکن است چنین اسمس ها با دیگر شرکت ها صورت بگیرن و توانیم که همه مردم با این اصول یک آموزیم یک خبر دیم آمادگی مردم با این چیز با طور توانیم اگر کمک رسونیم.
خب سوال آخرون میشود بگوییم که مثلا همین یک ترس و حراسی که از آوازه ها در ابتدای ماه ینور در مورد زمین لرزه مردم ها بسیار بی‌ضابطه کرده بود، همین ترس و حراس همین حادثه باعث سرعت بخشیدن به همین اقدام شما شده است؟
نه، من فکر نمیکنم که این چیزی که در ماه ینور سرعت گرفتگی بود علاکه این در بنزدیکی من یک پرس کنفرانسی شده بود با نماینده کمیته حالات فوق‌العاده، در اونجا رئیس کمیته آقای لطیف بسیار یک درست پیدا کردن که این چیز از طرف این آوازهای بردروغ بودن میست از طرف اسمس های ممکن دیگر زمانی که برخلاف مردم هم بر چی مردم از طرف اونا صورت گرفتگی باشند. من فکر میکنم که اگر این اقدامی که در حال ما دارو آمادگی گرفتیم اگر در اول صورت میگرفتن پیش از ماه ینور، پیش از اون آوازهایی که پخش شدن، اگر به وقت‌تر صورت میگرفتن مردم با این آوازه رو بگن که همین چیزو دادن نمیشدن و باعث وهم و چی مردم نمیشد.
با قول آقای اشروف، برنامه های اصلی سازمان میسیای شرق تعلیم و آگاهی ساکنان در برابر آفات های طبیعی می باشد و تقریبا 10 سال اخیر برنامه های این سازمان در مناطق تاجیکستان مورد اجرا قرار دارد. سرمایه گذاری اصلی طرح های سازمان میسیای شرق در تاجیکستان اتحادیه اروپا است.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و به آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
طوری هم قبلا گفتیم آفات‌های طبیعی در تاجیکستان نیز زیاد به مشاهده می رسد و بخصوص فصل بهار با آبخیزی و بادهای شدید ساکنان را در بسیار موارد زیان می رساند. اما به هر صورت فرارسی بهار در تاجیکستان احیای دوباره طبیعت و شروع کشت و کار کشاورزان است و طوری معلوم هم ساکنان حتی در فصل زمستان به این موسم آمادگی می گیرند. سالهای اخیر انانه شده است که شرکت و کارخانه های پرورش نهال ها در انتهای زمستان بازار فروش نهال و تخمی را تأسیس داده و ده ها هزار نهال قابل پرورش را وارد بازار میکنند. هرچند ارزش این نهال ها نیز همه ساله می افزاید، اما شمار خریداران کاهش نیافته است. در چند روز پیش نیز چونی یک بازار در دوشنبه برگزار شد و همکارم رسول شادان از این بازار دیدن کرد و چونین گزارش می‌دهد.
با فرارسی نخستین پیک بهار و تا احساس گرمی کردن بدن زمین، فرصت دو ماه است که در باغ و تاکزار نهال‌های نو از انواع درخت‌های پرمیوه شینانده شود. تقریبا یک ماه می‌شود که در بازارهای تاجیکستان رسته‌های جدید نهال فروشی تشکیل شده، انواع نهال‌ها به مثل خرما و انجیر، زردالو و انگور و دانه‌های گل‌های رنگارنگ به فروش گذاشته شده‌اند. در حال حاضر در بازارهای شهر دوشنبه نهال انجیر 4 سومان، گلاس 7 سومان، آلوچه 2 سومان، انگور طایفی 5 سومان و سیب و شفتالو 3 سومان ارزش دارد. با گفته نهال فروشان در حال حاضر از همه نهال قیمت نهال گلاس 6 سومان و ارچه 15 سومان می باشد. با گفته دهقانان از ماه فوریه تا اپریل بهترین وقت نهال شنانی است. یکی از دهقانان که خود را عبدالقهار نامید در بازار برکت شهر دوشنبه نهال های پرورش کرده خود را به فروش مانده است. عبدالقهار مشورت می دهد که تا 15 اپریل فرصت شناندن نهال است، زیر زمین پر آب بوده و نهال پر حاصل خواهد شد.
این های مثلا حاضر نهال انگوره وقتی شنوندنش سر میکریم، حاضر ویخش ملویم کده مثال کم تر پرو را کم ترک ریخته سال اول افزایش میتا، وقتی که اگر بشرت که همین نمی کم شید کم تر آب میمونیم، وقتی که نمی بارون کم شید که بلند نمیمونیم که سال اول قوتی نهال نمیرسه، پس یه متر کده میمونیم، وقتی که ریشش گرفت بعد کمتر دراز شده میشود، دراز میشود. بعد زمین برای شنوندن اگر لوی نباشه ملایم باشه وقتی شنونده شه، وقتی زمین لوی باشه شنوندن ممکن نیست. همه حاضر نهال شنونی هر کدومش باشه سر شده، کدوم نمودش که باشه وقتی شنوندنه.
در بازارهای شهر دوشنبه نه تنها دهقانان نهال‌های خود را به فروش برآوردند، بلکه تاجران هم پیدا شدند که برای پرورش نهال گرمخانه‌های مخصوص دارند و در آن نهال‌های هر گونه پرورش می‌کنند. برای مثال عبدالرسول تاجر از شهر نو می‌گوید که وی برای پرورش نهال گرمخانه دارد و هر سال از 60 تا 70 هزار نهال‌های مختلف در گرمخانه پرورش کرده در بازارهای شهر به فروش می‌برارد. عبدالرسول در این باره گفت:
نهال همه چی می‌فروشیم، سیب، شفتالو، زردالو، گلو، سلیوا، نهالمون همین 3 همین 2 سوم تا 5 سوم هر روز قد می‌فروشیم، 150 تا 200 تا مردم خیلی می‌خرن، پول نیست ارزون میکنن، خیلی موفقی چیزشون همین ارزون میکنیم، یا خیلیش هم میفروشیم یا خیلی میگیره تگیش میگیره. نیول رو هر سیزون داد 60-70 هزار نیول میبیاره میفروشیم. خوجاگی دهقانی داریم پرورش میکنیم، خودمون نویه شهر نبوده سیزونش من همین ماه فوریه های 20 فوریه سر میکنیم تا 15 20 اپریل دایا روز میفروشیم، یا خیر روز 150-200 تا میفروشیم، یا خیلی من باغ میکرگی ادم ها تا 500 تا 300 نیول میفروشیم، روزش میشه 70 تا 50 تا میفروشیم.
این در حال است که مقامات تاجیکستان همسالا نهال شنونی را در اولویت فعالیت مقامات دولتی ناحیه ها و ولایت ها قرار می دهد و سالانه صدها هزار نهال های مختلف در شهر و نواحی شنانده می شوند و متاسفانه به دلیل کمبود آب و عدم نظارت دائمی این نهال ها خشک می شوند و سال آینده جای خشک شده ها باز نهال های تازه می شنانند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
اما در حالی که موسم نهال شنونی فرا رسیده و ساکنان با دریافت نهال ها با هر قیمت پای بنیاد باغات و رسته های سبز درختان هستند، مقامات شهر کلاب تصمیم گرفتند که چنارهای بزرگ و کهنسال را از کوچه و خیابان های شهر بریده و ریشه‌کن کنند. درست است که آنها میخواهند به جای این چنارهای بزرگی سالها شهر را سرسبز ساخته و سایه میافکنند و مردم این شهر در گرمای شدید زیر سایه آن آسایش یافته و راه میرفتند، نهال ارچه و دیگری آرایشی شنانند. اما تا بزرگ و سایه افکن شدنی آن ده سالهای دیگر ضرور است. پس سببی به چنین اقدام دست دادن مقامات محلی در کلاب چیست و محیط‌شناسان به این اقدام چی نظر دارند؟ پاسخ به این سوال‌ها در گزارش مؤمن احمدی همکارم در کلاب.
اخیراً مسئولین در شهر کلاب تصمیم گرفتند تا درختان چنار را که تابستان گرم و خیابان‌های شهر را سایه‌افکنی می‌نماید، پر را ریشه‌کن کنند به قول ایشون هم اکنون زمان ریشه‌کن نمودن درختان چنار شروع شده است و احتمال تا سال دیگر در شهر یگان درخت چنار باقی نماند. ظهورشاه سعید کامیلوف دایرکتور کارخانه فرعی دولتی نهال پروری و کوزیرکنی شهر کلوب میگوید به جای درختان چنار ارچه و سفیدارهای کالیفرنی شنانیده خواهد شد و میگوید درخت چنار از لحاظ اکولوژی به صحتی عامه ضرر میرساند و اینچنین ریشه های آن راههای ماشینگرد را خراب میکند. جنوبی سعید کامیلوف در بستگی به موضوع گفت
ما این درخت های چناری که محیط زیست کمی هم باشد کاسته میگردوند، ما این چنار رو از ریشه کنده میگیریم. همین خیل هست که باید که از روی که مثال بعضی کسلی های الرژی و کسلی های دل که ضرر میرسوند بود و هوایی همی چنار و خوکایی که از همی چنار پیدا میشود ضرر میرسوند، برای ما ایستو ایستو و هر مرحله قدیم و مرحله معین قدیم و کنده گرفته است.
اما تصمیمی ریشکن نمودن چنارها برخی از اکولوگ های شهر را نگران نموده است. تیلو بابوزاده دایرکتور باغی بوتانیکی شهر کلوب میگوید این تصمیم غیر قابل قبول و ناعادلانه صورت میگیرد. به قول او هزار سال بعد این سونی کنی ما این درخت را پرورش می نمایند و اون هیچ زیانی به محیط زیست نرسانده است.
چنار درست است که در بین مردم همی خیل گپو گفته های زیاد است که گویا چنار فقط ضرر داشته باشد، هم در کبودزار کنی و هم در فرض میکنیم چی است، گویا که اکسیژن زیاد میگیرد و کربن زیاد خارج میکند و اصلا این گپا جای ندارند، چون که هر یک رستنی سبز خصوصیت فتوسینتز دارد، یعنی از شوای آفتاب، از گاز کربن و از آب که در ترکیب وای ماده های غیر ارگانیکی اند ماده ارگانیکی حاصل میکنند. چنار عیناً با گروه همین رسانی های سبزی فتوسینتز دار میبرد. هیچ وقت چیزی ضرر آور رو در طبیعت دیدن ممکن نیست. این گپ های نادرستند.
تیلو بابوزاده دایرکتور باغی بوتانیکی شهر کلوب. ظفر میرزویان دانشمند دیگری تاجیک نیز بدین است که ریشه‌کن کردن چنار خلاف آیین نیاکان است. میرزویان میگوید چنار درخت است شبیه پهلوان که انسان ها رو از نور ضرر رسان آفتاب و چنگ و غبار زهرآلود حفظ میکند. به اندیشه او نیاکان ما از بزرگی چنار آگاه بودند و محض بدین خاطر در نسبت به این درخت احترام خاص داشتند.
چنار این درخت است که رجوع به آفتاب میکند و گذشتگان ما برای آن چنار را پسند کرده بودند که چنار توسط برگ های خود اولا سایه می افکندند و مردم از گرمای بسیار سنگین این کشور تنها در زیر سایه چنار اندازه تفریح میکردند یا که ره میرفتند و هنگامی که بادهای از کبیری قراقم و دیگر که هر تابستان با ده بار واردی این سرزمین می شد از برگ ها تا اندازه نگاه می داشتن. من دیدم اگر چنار نباشد اگر شاید تا 10 سانتی متر خانه ها پر از قطری گرد و خاک پیدا شود. برای از این چنار را نابود کردن قبلا باید اندیشه همه جانبه باید می شود. مثل که در اروپا من شنیدم مثلا در آلمان و فرانسه وقتی که یک درختی کلان را میبرند رای پرسی از مردم میکنند.
ظفر میرزویان دانشمندی تاجیک بود که از ریشه‌کن شدن درختان چنار اظهار نگرانی مینمود. در این برابر اهالی محلی نیز از ریشه‌کن شدن درختان چنار ناراضی اند. اما بدون گرفتن نظری عامه الکی در شهر کلوب حدود 300 چنار از میان رفته است. مومین احمدی برای مجله برگ سبز رادیوی آزادی کلوب.
و باز هم از موضوعهای محیط زیستی مناطق تاجیکستان و این بار از رشت. با علت آنکه منطقه رشت کوهستانی است و در فصل اصلی آبیاری یعنی تابستان آب رودخانه های منطقه کم می شود و دسترسی کشاورزان و باغداران به آب مشکل می گردد، همچنین آبیاری زیاد در زمین نرم کوهستان خطر کوچش خاک را به بار می آورد، کشاورزان به گونه آزمایش تصمیم گرفتند که از اصول آبیاری قطرگی استفاده برند. با گفته متخصصان این اصول هم از خرج زیادی آب و هم تأثیر منفی آبی بر زیاد با کشتار و باغات جلوگیری میکرده است. اما تا کجا این اصول موفق و به زودی سراسری در منطقه روی دست گرفته خواهد شد؟ در این باره توجه کنید به گزارش محمود شادی همکارم در رشت.
برای نخستین بار طی 10 سالی اخیر بنیاد بین المللی آقاخان در چند باغات نواحی فیض‌آباد، نورآباد و رشت آبدهی را با اصول چکرگی راه اندازی کرده است. مسئولین این سازمان میگویند آبدهی چکرگی با مصرفات خیلی کمی آب در سبزی و خورمی باغات این وادی مساعدت خواهد کرد. و گونه مثال در موضع لالگی ناحیه فیض‌آباد که در مساحت 3 هکتار باغ بنیاد شده است، تنها 10 کوب آب برای آبیاری 1 دفعه کافی بوده است. اما با اصول بابایی این قطعه در یک وقت آبدهی با 500 کوب آب ضرورت داشته است. و این است که بنیاد آقاخان 10 هکتار باغ دیگر را در موضع کوهدامن ناحیه رشت با یک طرح 16000 دلاری مبلغ گذاری کرده است. شریف جان مومینوف باغبان و ساکن جماعت نودی ناحیه رشت میگوید برای اکثر کشاورزان مشکل زخم یک این نارسایی آب است. و ای گفت در عهد شوروی سابق باغات این نوده طریق پایگاه های آبکش از رودخانه سرخاب آبیاری میشدند که فعلا قسمت زیادی آن از کار ماندند. و گفته این مصاحبه ما تنها آبدهی قطره‌ای میتواند احتیاجات باغداران را با آب برآورده بسازد.
پس نقصان سال آماده میشده است. در همه حال نوان خوش میشده این آب قطره‌ای نباشد دوام با خلان غیر امکان است.
در همین حال با نظرداشت افزایش اهالی در مناطق کوهستان و مشکل نارسایی آب بسیاری از متخصصان از راه اندازی چنین یک اصول استقبال میکنند. طیب جان قندوف مسئول یکی از محیط های کشاورزی در رشت میگوید آبدهی چکرگی تجربه جهانی بوده در شرایط کوهستان که همه زمین ها از تل و تپه ها عبارتند با اهمیت میباشد.
در شرایط کوهستان زمین ها همه تل و تپه بعد حرکت کنیم همین را آبیاری کنم و نخواست که اینو استفاده باریم و این زمین هایی که کم تونیمونه این همه را این را برای جهات استفاده بودن در کوه. اگر در کوهستان این فقط اما آبیاری قطرگی را استفاده بودن یکونه روش همون هست.
وی همچنین گفت بسیاری از امراض شیریتی که در باغات وادی رشت امروز ها مشاهده می شود محض از نارسایی آب بوده است.
مثلا قصاها هستند که از نرسیدنی آب پیدا می شود و همان همچون دیگه همین فکر خواهی کنید. مثلا تجربه امسال ما یاد آب کن بود. مردم در یه وقت آب پاوان رفتنگی آب بودن یک نمود کسری سیو می شود. درخت شد می شود خوش می شود. اما قریب 5 فایل این درخت های چلوک بیاره.
این در حالی که علی محمد سعیدوف سردار کارخانه واحد دولتی آبی ناحیه رشت میگوید در سالهای 80 یک گروه استادان دانشگاه کشاورزی تاجیکستان چنین یک اصول را در 25 هکتار باغ رشت مورد تجربه خود قرار داده بودند که آن در جلوگیری از کوچش تل و تپه ها مقدار ضروری آب را گرفتن درخت و حاصل نافی زیاد خیلی با اهمیت بوده است. ولی با این همه مسئولین بنیاد آقاخان در وادی رشت میگن راه اندازی این اصول در بنیاد باغات نو در دامنه کوه مساعدت خواهد کرد. محمود شادی برای برنامه برگ سبز رادیو آزادی رشت.
شنونده گرامی، این بود آنچه که در این نشری مجله محیط زیستی با شما میخواستیم تقدیم کنیم. با امید پاکیزگی روزگار و صحتی کامل شما را مسئولی این نشری مجله من براد یوسفی با پناه خداوندی بزرگ میسپارم و همیشه با رادیوی آزادی باشید.